از این لحظه همراه باشید.
تجربه آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رادیو. رادیو بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رادیو
به نام خدا. سلام و شب بخیر مردم عزیز. خانم آقایان شبتون بخیر باشه و بسیار متشکرم که در این هنگام که ساعت 21:01 شب هست، اون هم در چهارشنبه شب 25 بهمن 1402، ضمن عرض تبریک فرستادن اعیاد شبانی به مسجد شریف یکایک شما در شب ولادت با سعادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام با شما هستیم و بهترین تبریکات و شاد باشا رو تقدیمتون میکنم. امیدوارم مأنوس با صحیفه سجادی باشید. فردا روزی این چنین هست، اونم در دنیایی که انقدر پرآشوبه که هر چیزی میتونه ما رو از آرامش خاطر، آنچه که به دنبالش هستیم، از همه فراهم آورده هامون، هرچی که هست، خونه، ماشین، کار، ثروت، غیر، هر چیزی که دنبالش هستیم، دنبالشیم که در نهایت ما رو به یه خرسندی و آرامش برسونه. امیدوارم که با جمله سخن سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادیه زندگی کنیم، جان بگیریم، همین، و بهترین دعاها و آرزوهای خوب رو برای همه شما دارم بقیه این ایام. در برنامه امشب به رادیو اقتصاد رهیافت از مسکن صحبت میکنیم، از زاویه‌ای که درباره اون گاهی کلیات و گاهی جزئیات، گاهی در سخنرانی‌های مقامات مختلف، گاهی در محافل کارشناسی و نوشته‌های متخصصان گوناگون در روزنامه‌های اقتصادی عمومی، پایگاه خبری، خلاصه کلام این که یک بخش پرظرفیتی هست به عنوان پیشران اقتصاد در ایران توصیف میشه و چرا این عنوان داده میشه، آیا نقطه پایانی هم میتونه داشته باشه؟ بله، ولی اینکه این توصیف به میان میاد، برداشت عمومی اینه که ظرفیت های بسیار گسترده از نیاز این بازار به قدری کار میبره که میتونه به عنوان پیشران هم توصیف بشه. اما چگونه؟ کجا هستیم؟ دولت دلش میخواست علاوه بر موجودی های کشور، از ساختمان های ساخته شده که صدها هزار میلیارد بود، به تولید بیشتری هم دست پیدا کنه و در این حال مسائل مختلفی هم در این حوزه حل کنه. الان کجا هستیم و این ظرفیت رو چگونه استفاده میشه؟ مهمانانی در برنامه ما هستن، بیشتر به این میپردازیم. شما هم میتونید پرسش مطرح کنید، دیدگاه مطرح کنید در طریق 30036-37 برنامه رهیافت. خب، یکی از کارشناسان مسکن آقای مهندس ایلاتی با ما هستن که هم گاهی میزبان ایشون بودیم و باشون گفت و شنود داشتیم، ولی به طور پیوسته دیدگاهشون رو در مطبوعات منتشر میشه و پایگاه خبری هم دنبال میکنیم. آقای مهندس سلام و شب بخیر.
سلام آقای دکتر، خیر خواه. من هم خدمت شما سلام و شب بخیر دارم. اعیاد شعبانی هم خدمتتون تبریک میگم.
متشکرم.
اصلا در خدمت.
بر شما هم مبارک باشه. واقعا مسکن در ایران پیشران توسعه و اقتصاده؟
من اگه بخوایم بگیم صادقانه نه، ولی این ظرفیت و پتانسیل بالقوه در مسکن وجود داره که به عنوان پیشران پیشرفت اقتصاد کشور بتونه از این ظرفیت استفاده بکنه.
یعنی تا جایی که بتونیم نیازها رو برآورده کنیم و در حقیقت این بازار به تعادل برسه.
بله. ببین موضوع مسکن، مسکن چون اصطلاح لوکوموتیو یا پیشران هم در موردش به کار میره،
پیشران تولید هم توصیف میشه.
بله. بخشای زیادی از صنعت رو با خودش درگیره، یعنی صنایع معدنی ما، سیمان، فولاد و حدود 120 رشته فعالیت صنعتی مختلف با مسکن فعال میشه. یعنی به نظر میرسه اگه ما مسکن سازی تو کشور رونق پیدا بکنه، غیر مستقیم زنجیره‌ای از مشاغل حوزه صنعتی و معدنی ما تو کشور فعال میشه. یعنی از این جهت خیلی نقش بسزایی تو بحث رونق اقتصادی میتونه ایفا بکنه.
خب این خودش به تنهایی داره کلی حکایت رو تعریف میکنه. منتها این که الان داریم با هم صحبت میکنیم 1402، اون هم روزهای پایانی که 34 روز بیشتر باقی نمونده، چطور میتونیم ارزیابی کنیم این بخش رو، یا به عبارتی صنعت ساختمان مسکن رو به عنوان پیشران تولید شد یا نه؟ باز فاصله داریم.
بله، یه تو یک دهه گذشته، یعنی ما یک دهه اخیر توی کشور تولید و ساخت مسکن توی کشور به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی ما عملا به اعداد زیر 350,000 واحد در سال رسیدیم و میانگین ساخت مسکن با اون نیاز 1,000,000 یک فاصله 650,000 واحدی داشته، در حال اون حالت اینی که 350,000 تا ساختیم و این باعث این شده که عملا یک تقاضایی توی بازار مسکن انباشته بشه و این تقاضا حالا یه سری تبعات اقتصادی داشته رو مثل افزایش قیمت مسکن، یه سری تبعات اجتماعی داشته مثل افزایش سن ازدواج. یعنی ما عملا یه جایی که میتونستیم از به قولی فرصت ازش استفاده بکنیم تبدیل به یه تهدید شده و این به نظر میرسه که حالا با وجود همین شرایط تهدید باز میتونیم دوباره همین تهدید رو به فرصت تبدیل بکنیم. یعنی ما اگه بتونیم تو بخش مسکن سرمایه‌گذاری‌ها رو بتونیم هدایت بکنیم، همونطور که تو ابتدام گفتیم، این میتونه یک رونق زنجیره‌ای رو توی تولید و صنعت توی کشور به دنبال داشته باشه و همچنان این برنامه‌ای هم که داره دولت دنبال میکنه این اثر خودش رو میتونه نشون بده. حالا ما تو بخش مسکن حالا نسبت به سالهای قبل رشد ساخت و تولید رو الان شاهد هستیم و آماری که حالا تا کنون مشخص شده از سمت دولت، ما به رکورد بالا 400,000 واحد رسیدیم. یعنی اون 350,000 تا شکسته شده که توی 10 سال تقریبا تکرار شده عدد 350,000. یعنی الان ما رفتیم بالای 450,000 واحد، سال آینده قطعا باز این عدد بیشتر خواهد شد، رشد خواهد داشت بسه تولید مسکن، ولی با اون فاصله داریم. یعنی با اون نیازی که تو بازار احساس شده و ما اگه بتونیم با اون عدد 1,000,000 برسیم، حتما میتونیم یک بخش زیاد از رشد اقتصادی رو فقط از ناحیه ساخت مسکن و اشتغال و تولیدی که تو این صنعت داره اتفاق میده بتونیم ما از این موضوع از گذر به قول مسیر مسکن به اون اعداد بالای رشد اقتصادی برسیم.
خب اشاره درستی میکنید که این به تنهایی نمیتونه همه تولید رو تحت تاثیر قرار بده، ولی خب ما چون داره یک گپ یا شکاف یا فاصله هستیم با وضع مطلوب، این میتونه الان تاثیر مساعدی بذاره در یک بازه زمانی تعریف شده. نکته ای که شاید این موضوع رو میتونه پر اهمیت بکنه، قابلیت هایی است که حالا امروز داره دنبالش میگردیم. فکر میکنید که به همون سبک سنتی نگاه کردن و ساختن در ایران میتونه تأثیر پایداری در اقتصاد و تولید در کشور بگذاره، یا واقعا ما باید با اتفاقات مساعدی که در تعدادی از شرکت‌های حرفه‌ای و دانش‌بنیان در ایران افتاده، ما حداقل بتونیم نیازهای واحدهای یک طبقه تا پنج طبقه خودمون رو، گاهی هم شاید بتونیم بگیم مثلا تا هفت طبقه رو، بتونیم با فناوری‌های روز بهینه کنیم، گسترش بدیم و اتفاقا حالا به این فکر بکنیم که حرفی هم برای گفتن در دنیای امروز برای بازارهای تازه‌ای که نیاز داره، چون ما شکاف فقیر و غنی در جهان هم بسیاره و کشورهایی که علاقه من به استفاده از خدمات فنی مهندسی ایرانی ها هستن که مساله و موادش هم داریم، چرا ما اینجا نسازیم مثل چینی ها و بسته‌بندی نکنیم برای استفاده بره در جای دیگه به قول معروف اسمبل بشه یا سرهم بشه؟
موضوعی که هستش در خصوص صنعتی سازی
از یه جایی گفتم همه رو فکر کنم همه رو به یاد داشته باشید. بله بفرمایید.
موضوع صنعتی سازی، حالا بخوایم فقط خارج از پروژه های نهضت ملی مسکن و پروژه دولتی مسکن بخوایم ببینیم، بالاخره یک منطق اقتصادی حاکم باشه، بالاخره بخش خصوصی هم دنبال منافع و سود خودش هستش و میاد از این روش های صنعتی استفاده میکنه. ولی ما به خاطر شرایط خاصی که تو بازار مسکن داریم اساسا صرفه اقتصادی نداره صنعتی سازی، یعنی اصلا هیچ توجیهی نداره که مثلا شما به عنوان یک سازنده بخواییم پروژه رو خیلی زود تموم بکنید، حالا سریع بخواییم واحده رو تحویل بدید. شرایط تورم بازار مسکن اینه که تورم زمین از تورم مسکن بالاتره، یعنی حتی کسی محاسباتی شده در مورد مثلا یه ملک مرجعی کلنگی سال 95 و همون ملک 1400 یه بار ساخته شده یه بار ساخته نشده. بعد به خاطر اون این که تورم زمین از تورم مسکن بالاتر هستش، این صرفه به ساخت رو از بین برده. یعنی شما اگه اون ملک رو سال 95 فروختی، مشارکت کردی، ساختی رو به همون شکل حفظ میکردی، 1400 میفروختی، سود بالاتری الان داشته تو این نقطه. اینا یه سری مسائلی که خیلی باید عمیق بشیم، یعنی یک اتفاقاتی داره داخل بخش مسکن میفته و دولت هم شاید خوب کنترل نمیکنه بازار زمین و مسکن رو.
اتفاقا بعد بفرمایید من راجع به این کلمه کلیدی شما یه مطلبی داریم. بعد
این موضوع خیلی مهمه، یعنی باید ما مسکن رو اول تبدیل به یک صنعت بکنیم بعد بریم دنبال صنعتی سازی. ببین الان مسکن واقعا اون فضای صنعت رو نداره، یعنی یک فضایی وجود داره که خیلی حالت نمیشه گفت مثلا صنعت مسکن به معنای تولید انبوه و به قولی تولید صنعتی مسکن و تولید به قولی حالت ماژولار و استاندارد مسکن داره اتفاق میفته. مثلا یه خط تولید که مثلا توی یک حوزه غیر مسکن داره کار میکنه، داره یک فرایندی توی حوزه تولید مسکن داره اتفاق میفته. این موضوع میگم اون منطق اقتصادیش اینه که مسکن اگه یک صنعت باشه باید یک سودی براش در نظر گرفته بشه و سود سازنده و اون تولید کننده اینه که بتونه تو تیراژ تولید بکنه با یک سود منطقی بیاره تو بازار عرضه بکنه و از قبل تحویل سریع و تیراژ بالا و شروع پروژه جدید به سود برسه. ولی این الان منطقه مخدوشه، یعنی الان اون وضعیتی که گفتم، اون مثالی هم که زدم خدمتتون، هیچ توجیهی نداره. چون مثال وضعیت مسکن، حالا بخوام تو حوزه صنعتی سازی من مثال بزنم، صنعتی سازی شما مثلا تو ابتدا شاید لازمه که 60% پول سازه و اون ساخت رو بیاین ابتدای امر سرمایه گذاری بکنین و اون سازه و استراکچر رو آماده بکنین. خب این وقتی منطق داره که شما بخوام مثلا پروژه رو 6 ماه جمع بکنین که 60% پول رو همون ابتدا بیاین سرمایه گذاری بکنین، ولی به خاطر این منطق بازار هیچ توجیه نداره. شما هر چقدر زمان ساخت طولانی بشه، چه بسا به اون دوره های رکود رونق های تورمی بخورید و از قبل بخورید این سینوسیوار افزایش قیمت سینوسی بتونید تو اون موج قرار بگیرید و بتونید ملکتون رو اون ساختمان رو بتونید قیمت بالاتری عرضه بکنید. ما اول باید این رو درست بکنیم، یعنی این درست بشه، این حداقل تو پروژه بخش خصوصی این خودش جاری میشه، یعنی بخش خصوصی بالاخره میره به سمت اینه که مسکن رو صنعتی بسازه و سریع بسازه و تحویل بده. ولی تو پروژه‌های دولتی یکم شرایط متفاوته. تو پروژه‌های دولتی ما این تجربه رو توی مسکن مهر هم داشتیم، سهم صنعتی سازی تو کشور قبل از شروع مسکن مهر حدود 3% بود و این عدد تا 20% تو یک سال 90 و 91 افزایش پیدا کرد، یعنی از مجموع پروژه‌ای که داشته ساخته می‌شده اون عدد 3% به 20% رسید پروژه‌ای صنعتی سازی.
درسته.
ولی بعدش دوباره ما یک توقفی داشتیم تا همین دوره نهضت ملی مسکن که دوباره این موضوع صنعتی سازی رونق گرفته. چرا؟ چون تو پروژه‌ای نهضت ملی مسکن و یا پروژه‌ای دولتی مسکن موضوع زمین از دستور کار خارج شده، یعنی زمین جزء قیمت تمام شده مسکن حساب نمی‌شه، یعنی دولت از محل زمین‌های خودش و منابع زمینی که در اختیار داره این پروژه رو داره جلو میبره و اون منطقی که حالا تو بحث توضیح دادیم راجع به بحث قیمت زمینی، حالا ملک کلنگی توی بخش خصوصی، حالا بافته داخل شهرها، تو پروژه دولتی دیگه اون موضوع حاکم نیست. از این جهت حالا توجیه داره، یعنی من پیمانکار مسکن ملی یا نهضت ملی مسکن توجیه داره که پروژه رو سریع بسازم، 500 تا 200 تا 300 تا 1000 تا برم پروژه بعدی رو بگیرم. اینجا این باعث میشه که ما تو این سمت پروژه دولتی بریم به سمت صنعتی سازی مسکن. بعد یه موضوعی هم که این به نظرم اینجا باید گفته بشه، ما یک دوره صنعتی داشتیم، حالا تو بحث خود تولید انبوه و تولید صنعتی، اینه که قبلا تولید صنعتی یعنی کالا یا محصول به تیراژ انبوه ساخته میشد و خیلی اون موضوع ذائقه سنجی مشتری توش لحاظ نمیشد. ولی الان یکم فضا متفاوت شده، یعنی ما باید هم انبوه بسازیم، صنعتی بسازیم، ولی با سلایق و ذائقه های مختلف هم بتونیم سازگار باشه. یعنی لزوما این نیست که فقط در یک طبقه خاص بخوایم مسکن بسازیم، باید بتونیم تنوع تولید و ذائقه سنجی رو داشته باشیم که هم اون اهداف صنعتی سازی رو داشته باشیم، ولی اون که اون نهایت خروجی یک نواخت به دست نیاد. یعنی شما فکر کن فقط یه تیپ مسکن بسازیم با یک شکل و ظاهر و متریال و طراحی و معماری، اینا دیگه یکم جزئیات کار میشه که دیگه به قولی تو عصر فراصنعتی ما هم بتونیم اون مزیت‌های تولید انبوه صنعتی رو داشته باشیم، از اون سمت بتونیم برای اقشار مختلف، برای گروه‌های مختلف هدف، برای توان‌های مالی مختلف بتونیم پیشنهادها و گزینه‌های مختلفی رو بتونیم در مقابلشون قرار بدیم. و این باعث این میشه که این تنوع باعث این میشه که اون مسکن‌های حالا شهرها و شهرک‌های یا سکونتگاهی که ساخته میشه مورد استقبال فقط یه گروه خاص نباشه، بتونیم اختلاط جمعیتی رو داشته باشیم، از طبقات مختلف بتونیم ما جذب بکنیم تو این سکونتگاه جدیدی که داریم میسازیم، بتونیم اینا به صورت مختلف کنار هم این طبقات رو داشته باشیم.
حالا اون چه که الان شما اشاره کردید که من میخواستم برگردم بهش، ببینید ما مثلا نمیدونم الان وارد جزئیات بشیم یا نشیم، مثلا میگن که بازار مسکن در رکوده، وقتی میگیم که چرا، میگن که آمار جوازهای صادره. خب بعد نگاه میکنیم که در هر محلهی داره ساخت و ساز صورت میگیره، در شهرهای مختلف همینطور داره ساخت و ساز صورت میگیره. میایم سبب شناسی کنیم، میرسیم به یک نکته، میگیم خب این همه ساخته شده، چراغا روشن، تغییرات رو داریم میبینیم، بافتای فرسوده در وزارت راه شهرسازی داره به سرعت جلو میره، در حوزه مسکن روستایی آمار در آوردن که تقریبا 487,000 واحد ساخته شده خالی وجود داره، اینها چی میشه و مسائلی از این دست. همینطور به اینها که نگاه میکنیم میبینیم که یک طیف وسیعی از حرکات داره صورت میگیره، سازندگان گوناگون میبینیم در تکاپو هن. ولی ما یه استنباط همواره از بازار و مسکن داشتیم و اونم این که هر کسی به هر شکلی به خودش اجازه میده وارد این حوزه بشه. اگر این رو رونق میگیریم، خب مسلمان الان خیلی تفاوت کرده و داره سخت‌تر هم میشه، ولی از طرفی ما نواقص داریم. مثلا نواقص شما اشاره کردید که دولت در ایران یا در کشور بهتر بگم که نظارت کافی نداره. خب این نظارت کافی چیه؟ نظارت کافی منظورتون نظارت حقوقی قانون اقتصادی است؟ خب سالها کارشناسان گفتن که موقع نقل انتقال مسکن بهتره که قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد قیمت معاملاتی رو درش بکنه. امروز شما 1000 تا میخواید در ایران جابجا بکنید، همه ردش هست. چجور در حوزه مسکن یا مثلا اجاره نشینی که همه ناکام مونده؟ یعنی به نظر میاد که نوعی آشفتگی منظم وجود داره. میگم منظم یعنی واقعا مثل ساعت این داره کار میکنه، ولی اون اثر بخشی همواره با نگرانی خونه کم داریم، در حالی که بی خانمان در ایران نداریم. کیفیت مسکن علامت سوال، بعد میگیم کنده. اینا چجور قابل جمعه در حالی که باور داریم پیشران تولیدم هست؟
این موضوعی که شما اشاره کردیم، ما بی خانمان به اون معنا خیابان‌خواب و اینا که مثلا بخوایم بگیم که آقا یه بخش زیادی از مردم ما بی خانمان هستن، یعنی خیابان‌خواب
مثل برخی از کشورها،
بله می‌بینیم، ولی ما این صحنه رو خدا شکر حتی کلان شهرامون ما نمی‌بینیم.
آسیب دیدگان اجتماعی رو هم که گرمخانه‌های در فسودی میاد که میاد کمک می‌کنه، یعنی جامعه ایران جامعه بیداریه.
ولی یه موضوعی که هست، یعنی ما باید از اون سمت، حالا اون 350,000 تایی که گفتیم، موضوع اینه که تولید مسکن اتفاق افتاده ولی توزیع مالکیت اتفاق نیفتاده. یعنی چی؟ یعنی ما حتی مثلا فکر کنیم 350,000 تا 700,000 واحد می ساختیم، آیا 700,000 واحد جدیدی که ساخته شده 700 هزار تا مالکیت جدید هم ایجاد کرده، یعنی این به کسایی تعلق گرفته به اون خونه اولی. خب این اتفاق، یعنی عدالت توزیع مسکن اتفاق نمیافته. بعد مضافم بر این در مورد متراژ خونه‌ای که ساخته میشه، ببین الان مثلا تو شهر تهران، حالا برای یکی سال من بررسی میکردم، مثلا تو یک سالی میانگینه ساخت تو یه سری از مرتبه بالای 150-60 متر بوده. بعد 150-60 متر در بحث الان قیمت‌های فعلی بازار واقعا از توان خیلی ها بالاتر هست، یعنی بخواید تقاضای مصرفی رو در نظر بگیرید. پس این نشون میده که خیلی حتی اون ساخت سازایی که اتفاق میفته متناسب با نیاز بازار و نیاز مصرفی بازار نیست، متناسب با نیاز سرمایه‌ای بازاره. یعنی برای اینکه ما بتونیم واحدهای بزرگ درست بکنیم که اون سرمایه‌گذار براشون جذاب باشه بیان اونجا رو تملک بکنن و حالا به اون یک اندوخته یا حالا پسنداز یا هر عنوانی بخوان اون سرمایه‌شون رو اونجا نگه بدارن. از این جهت ما یکم دیگه خیلی باید وارد جزئیات بشیم که راجع به خود همین کمیت ساخت، بعد از ساخت بحث توزیع ساخت مسکن که خب این چقدر داره مالکیت جدید تولید میکنه. ما یعنی ممکنه این سوال پیش بیاد، این موضوعی که شما گفتیم بحث خونه‌های خالی،
بله،
ما اگه نتونیم اون بحث توزیع رو مدیریت بکنیم، بحث تقاضا رو مدیریت بکنیم، ممکنه توی کشور ساخت مسکن حتی به 1 میلیون برسه ولی 1 میلیون فقط 100 هزار تا مالک جدید تولید بکنه، 900 هزار تاش رو مسکن‌هایی رو تولید بکنیم تو کشور به مالکین قبلی دوره برسه. یعنی من قبلا 2 تا ملک داشتم، میرم ملک سوم می‌کنم، من 5 تا ملک داشتم، میرم ملک ششم اضافه می‌کنم. از این جهت اینا سیاست‌هایی که سمت مدیریت تقاضا است، یعنی یه سری سیاست به سمت مدیریت عرضه و تولید مسکن باشه که اینجا رو بتونیم ما افزایش بدیم. از اون سمت باید تو بحث مدیریت تقاضا دقت بکنیم که اینا بره به سمت تقاضای مصرفی، یعنی اگه قرار باشه 90-80% تولید مسکن از این جنس باشه که خیلی به ایجاد مالکیت جدید کمک نکنه، اینم خودش یه نقصه.
درسته،
یعنی پس ما فقط تولید به هر هدفی خیلی بر ما مطلوب نیست، تولیدی که بتونه به اون افزایش مالکیت جدید منجر بشه. از این جهت بحث سامانه ها و این بحث سیستم های اطلاعاتی که بتونه اینا رو دقیق رصد بکنه، بعد ما بدونیم که واقعا این بحث، حتی من میگم حالا خودم بعضن اینو پیشنهادم دادم، توی برهه های خاص ممکنه ما لازم باشه که سیاست محدودیت تعدد مالکیت مسکن اعمال بکنیم، یعنی اجازه ندیم که مثلا یه خانواده بیش از مثلا تعدادی دیگه خونه بتونه خرید بکنه از بازار مسکن، و این بتونیم یه باید محدودیت هایی اجازه ندیم که مثلا یک فردی بیش از 10 بخواد آپارتمان رو در اختیار داشته باشه، از اون سمت 10 نفر اصلا یه دون آپارتمان هم به نامشون نباشه.
این تو شرایط مختلف کشورهای گوناگون سیاست که دوره‌ای میاد، ما
یه دوره‌ای ممکنه لازم باشه این کار انجام، ولی نمیگیم برای همیشه، بله بالاخره شرایط بازار میتونه متفاوت باشه، میتونه محدودیت ها رو ما برداریم، ولی توی شرایطی که بازار مسکن الان بیش از 80% تقاضایی که توی بازار وجود داره سرمایه‌ایه، و این سرمایه یعنی همون که ما تولید مسکنمون داره اتفاق میفته ولی به مالکیت جدید منجر نمیشه، شاید لازم باشه که ما سیاست محدودیت مالکیت تعدد مسکن رو بخوایم اعمال بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. دلم می‌خواست که میتونستیم که بیشتر از این با شما صحبت می‌کردیم، ولی خب می‌دونید که این ظرف زمانی ما هم خیلی خیلی محدوده، ولی استفاده کردم از خواهش می‌کنم استفاده کردم از فرمایشاتتون. امیدوارم که ما بتونیم نظام حکمرانی رو در حوزه مسکن، اقتصاد مسکن به گونه‌ای کمک بکنیم و روشن که بتونه با نظام قانونی قانون‌گذاری ما از همه صنعت و ذینفعانش که میشن همه مردم در تمام شهر و روستاها بهره‌مند بشن، برای حداقل یه دوره 10 ساله موضوعی رو بتونیم ایجاد بکنیم که کشور دوباره از نظر معماری ساخت و تأمین نیاز مهمترین نیاز بشر امروز و مردم از کشورمون به بهترین شکل آبرومند بر بیاد.
میکنم ما وضعیت خیلی خوبی در آینده خواهیم داشت انشالله.
اقدامات بزرگی هم صورت گرفته، من همیشه معتقدم که تو این حوزه اقدامات مهمی صورت گرفته. خیلی متشکرم، امیدوارم به دست ایرانی ها بتونیم بیشتر بسازیم و نه چینی ها. این هم یه نکته از داره. ممنونم از شما، شبتون بخیر آقای منسیلاتی از کاشانسان گرامی مسکن. خواهم آقایان ساعت 9:25 است. خب آقای مهندس ایرج رهبر رئیس محترم انجمن انبوهسازان مسکن تهران با ما هستند، بیشتر در این باره به ما خواهند گفت. آقای مهندس سلام و شب جناب علی بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر باشه جناب.
متشکرم. حالتون خوبه؟
منم به شما ایام شعبانیه رو تبریک میگم، به همه شنوندگان خوبتون در خدمت
بر شما هم فرخنده باشه. متشکرم. امیدوارم صحبت منو با مهندس ایلادی شنیده باشید. ما وقتی صحبت از مسکن به عنوان پیشران تولید میکنیم، مؤلفه های اون هم فوق‌العاده با اهمیتن، از جمله نظام ساخت و تامین مساله و طرحی پایدار که بتونه منجر به بیمه ساختمان حداقل در طویل مدت، که حالا صحبت در ایران صحبت ساخت و دوام 100 ساله است و مسلما تولید با ارزش هست که وقتی بهش نگاه میکنیم بتونه این خلق ثروت پایدار رو هم داشته باشه. شما در این باره چه نظر و دیدگاهی دارید؟ چگونه میتونه مسکن پیشران تولید باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال از قدیم هم گفتن مسکن همون پیشران اقتصاد کشور هست، که به هر حال اقتصاددان ها هم میگن بین 35 تا 40 درصد اقتصاد کشور به مسکن برمیگرده، با 180 رشته مختلفی که به هر حال در تولید مسکن دخیل هستن، و برای هم از نظر اشتغال، هم از نظر نیازی که مردم دارن به سرپناه، و ما با این تفاوت در واقع عرضه و تقاضایی هم که در کشور داریم، حالا به هر حال این مسکن باید ساخته بشه و به هر حال اون اقتصاد کشور هم با ساخت مسکن و در واقع این حرکتی که در تولید مساله مسکن ما باید ایجاد بکنیم بهره‌مند خواهد شد، در هم اشتغال در واقع کشور، هم اقتصاد کشور.
درسته.
در حال این یک اصل میشه گفت در کشور خودمون و در کشور دیگه هم همینطوره، بیشتر حالا محسوس میشه که در واقع مسکن پیشران یا لوکوموتیو اقتصاد کشور.
خب ما در ایران آنجا که داریم از این موضوع صحبت میکنیم، یعنی الان در بهترین وضعیت قرار گرفتیم و الان داریم از این عرصه به عنوان پیشران تولید بهره مند میشیم.
در حال از این که ما بتونیم از این موقعیت به نحو احسن استفاده بکنیم، اون یه مسئله دیگه است که ما بتونیم اون ظرفیت کامل خودمون رو در رابطه با ساخت مسکن ایفا بکنیم یا ایجاد بکنیم، یا اینکه هنوزم ما به قول معروف دچار مطالعات در واقع اینچنینی هستیم که آیا مسکن رو چجوری باید تولید بکنیم، به چه اندازه باید تولید بکنیم و چجوری باید تولید بکنیم، تکنولوژی ما چی باید باشه. اینا مسائلی است که من فکر میکنم که هنوز به اون مرحله ایدئال خودمون نرسیدیم، ولی به هر حال تلاش بر این استش که این مسائل رو با در واقع اون نیروی انسانی فنی که ما نیروی انسانی فنی قابلی که داریم، واقعا اخیراً هم حالا خیلی صحبت الان من شنیدم که شما راجع به مسئله چینی ها کردید خیلی مطرحه، ولی به هر حال ما از نظر نیروی انسانی در جهان نفر دوم یا سوم هستیم، یعنی ما نیروی متخصص و مهندس ما تعداد فارغ التحصیلای ما در رشته مهندسی تقریبا نسبت به جمعیتی که ما داریم نسبت به کشورهایی مثل آمریکا اینا شاید در رده های بسیار قابل توجه هست، رده های اول دوم هستیم. به هر حال من فکر میکنم که از نظر نیرو انسانی و فنی تلاش هامون رو کردیم، یعنی ما تربیت هامون و آموزش هامون رو دادیم، و فقط از نظر مدیریتی ما جناب آقای خرقه یه خورده ضعف داریم. مدیریت در اجرای کارهامون یا در واقع برنامه هامون یه خورده هم که نه میخوام بگم خیلی ضعف داریم، و همین سوء مدیریت هاست که ما نتونستیم در واقع از ظرفیت های خودمون به نحو احسن استفاده بکنیم. خیلی ها ما در واقع شرکت های ما نمیدونم حتی شما هم شنیدید که سرمایهشون رو خارج میکنن در بخش مسکن، در بخش ساخت و ساز به کشورهای دیگه دارن میرن، و ما از